دیدار هم با پیروزی بیرون بیاد.
به امید خدا. و خبر دیگر از شما خانم نجاتی.
بسکتبال جام آسیا کمتر از 16 سال، پیروزی مقتدرانه پسران ایران در گام نخست. تیم بسکتبال پسران کمتر از 16 سال ایران امروز یک شنبه 9 شهریور در نخستین دیدار خود از رقابت‌های جام آسیا مقابل عربستان با نتیجه 87-43 به پیروزی رسید.
دیگه چه خبر؟
صعود برادران عالمیان به دیدار پایانی مسابقات دو نفره فیدر چک. در سومین روز از رقابت‌های تنیس روی میز فیدر چک و در مرحله نیمه نهایی، تیم دو نفره نوشاد و نیما عالمیان با غلبه بر تیم دو نفره ژاپن به دیدار پایانی این رقابت‌ها صعود کرد.
خبر بعدی
سعودی دیگر. سعود درخشان صفی و اعتماد دور به نیمه نهایی اسکواش PSA تاشکند. ملی پوشان اسکواش ایران سپهر اعتماد دور و پویا صفی در رقابت‌های رده‌بندی جهانی PSA تاشکند ازبکستان با پیروزی مقابل حریفان خود از قطر و هنگ کنگ جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کردند.
خبر بعدی چی میتونه باشه؟
خبری از والیبال ساحلی. گلستان قهرمان والیبال ساحلی کمتر از 18 سال کشور شد. مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از 18 سال که از روز پنجشنبه ششم شهریور آغاز شده بود، روز گذشته با قهرمانی گلستان به پایان رسید.
باز هم خبر
قضاوت داور ایرانی در رقابت‌های بسکتبال کمتر از 16 سال جام آسیا. آریان جمشیدی داور بین‌المللی بسکتبال ایران که به عنوان نماینده داوری ایران در رقابت‌های جام آسیا زیر 16 سال مغولستان حضور داره، در روز اول این رقابت‌ها امروز 9 شهریور به عنوان سرداور در دیدار تیم‌های نیوزلند و اندونزی انجام وظیفه خواهد کرد.
و خبر بعدی
و اما خبری از سنگ‌نوردی. کسب نشان نقره سارینا غفاری در ماده لیز. سارینا غفاری نماینده کشورمون در رقابت‌های سنگ‌نوردی جام آسیا بعد از سنگ‌نورد ژاپنی در جایگاه دوم ایستاد و نشان نقره را به دست آورد.
خانم نجاتی خبری داریم باز؟
نه آقای اسدی، من با اجازتون دیگه خبرهام تموم شد و شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم و خدا حافظ. میدونم میدونم خیلیاتون الان منتظر بودید که استاد محمد میر عزیز بیاد و خبرهای ورزشی رو تحلیل بکنه، اما متاسفانه با خبر شدیم که پسرعموشون به رحمت خدا رفته و ایشون امروز نتونستن در برنامه باشند. برای خودشون آرزوی سلامتی داریم و بهشون تسلیت میگیم. امیدواریم که عمر با عزت و طولانی خودشون و خانواده محترم داشته باشن. به امید خدا در برنامه‌های آینده حتما شاهد حضور استاد محمد میر عزیز خواهیم بود. برای خودشون و خانواده محترمشون آرزوی سلامتی داریم. شما شنونده رادیو گفتگو برنامه به وقت گفتگو هستید.
پشت پیشانی بگو بی نقاب از چهره های فکر پنهانی بگو در خاطر شاخه لحن میره چیدنت منده بر اندام پرواز من عطر پر کشیدنت پشیمان می شود.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. 30,000 10,35 در خدمت شما هست. سوال پیامکی ما اینه که مهمترین وظیفه هر کس برای داشتن ایران مقتدر چیه؟ از ساعت 6 صبح این سوال رو مطرح کردیم و شما پاسخ دادید. همچنان منتظر پاسخهای شما هستیم. آقا رضا پور جعفری از یزد نوشتن که هر کس در این کشور باید خودش رو مسئول بدونه. اقتدار ایران فقط در سایه مسئولیت پذیری همه ما شکل میگیره. از زنجان سارا نصیری نوشتن که به نظر من باید بیشتر به آموزش و دانش اهمیت بدیم. ایران با جوانان تحصیل کرده و با انگیزه قدرتمندتر از همیشه میشه. حامد رستمی از ارومیه هم گفتند یکی از وظایف مهم ما پرهیز از ناامیدی و بی‌اعتمادیه. ما باید امید رو تقویت کنیم تا ایران قوی تری داشته باشیم. از کرج مهدی احمدزاده نوشتند که همه ما باید کنار هم باشیم. وحدت بزرگ ترین رمز اقتدار ایران در طول تاریخ بوده و امروز هم همین. نگین فراهانی از عراق هم نوشتند هر کسی میتونه برای قدرت ایران سهمی داشته باشه، حتی یک کار کوچیک با نیت درست میتونه بخشی از اقتدار ملی باشه. آقای بهنام عزیزی هم نوشتن که من فکر میکنم اگه همه ما به قوانین احترام بذاریم جامعهمون نظم پیدا میکنه و این خودش نشونه اقتدار ملیه. بسیار سپاسگزارم از پاسخهای جذابتون، از پیامهاتون. یک کوچولو هم من بگم، این که در مصرف آب همیشه گفتیم بازم میگیم حواسمون بیشتر جمع باشه و سعی بکنیم که رعایت بکنیم تا این همدلی رو مثل همیشه جذابتر به نمایش بذاریم. واقعا یک نمونه بارز از همدلی همین در واقع هوای همدیگر رو داشتنه. با درست مصرف کردن آب یه جورایی هوای همدیگر رو داریم. درود بر شما.
تابستونه و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
دل واپسی نابی به سرم زده بی خوابی، صبرم شده لبریز کجایی، چه دل آشوبه جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی.
بحج دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی، که میایی نزدیک همین جایی، به به جست و حال و هوایی.
ای باید بهش سخت وصفش، یه حس دیوانه کننده است، فرد اول این رسمش تا برسی رفت.
11:17 شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه به وقت گفتگو هستید. هموطنان عزیزم، اما در این لحظه ارتباط زنده تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت رژیم
محترم. آقای کنعانی مقدم، کمی رساتر و بلندتر صحبت میکنید؟
الان صدا چطوره؟
الان خیلی عالیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای اسدی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید. آقای کنعانی مقدم، خب خبر شهادت نخست وزیر و چند وزیر دولت یمن رو شنیدیم. از اهداف و انگیزه های رژیم صهیونیستی از هدف قرار دادن مقامات ارشد دولت یمن برامون بگید.
خب همونطور که میدونید رژیم صهیونیستی در قالب تروریسم دولتی سال هاست که مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی در حالا غزه و در دیگر نقاط جهان میشه، از جمله در درگیری هایی که به حملاتی که به یمن داشته، بارها مراکز غیر دولتی و زیرساخت های یمن رو مورد هدف قرار داده و این بار به نظر میسته که دیگه رژیم صهیونیستی به خاطر استیصالی که داره در رابطه با مهار یمن در رابطه با دفاع از مردم فلسطین و مردم غزه از خطوط قرمز عبور کرد و با این جنایت نخست وزیر و تعدادی از وزرا و فرماندهان رو مورد هدف قرار داد و به شهادت رسید. خب تجربه ما نشون میده که ما الان به هفته دولت هستیم و سالگرد شهادت نخست وزیرمون و رئیس جمهور و شهید تجایی و شهید باهنر رو پشت سر داریم میگذاریم. خب شاید این اقدام در این روزها شباهت داره به کاری که مرافقین در اون دوران انجام دادن و تجربه هم نشون داده که وقتی بزرگان ما به شهادت میرسن، این خونها یک حیات جدیدی در کالبد انقلاب و ملت ما ایجاد کرد و الان همین مسئله در یمن هم اتفاق افتاد. ظاهرا تاریخ انقلاب ها با هم شباهت دارن با توجه به اینکه انقلاب مردم یمن برگرفته از تعالیم انقلاب اسلامی ایران و رهبری حضرت امام هست. باید این مسئله رو ما به عنوان یک نقطه عطفی در بحث مبارزات یمن ببینیم. من به نظر میاد که به نظرم میسته که یمن دیگه خط قرمزی برای حمله به مراکز مختلف رژیم صهیونیستی نداره. قدرت موشکی یمن، قدرت بازدارندگیش در باب المندب و قدرت مقاومتش چندان خواهد شد و افزایش پیدا خواهد کرد و از همین امروز هم که رژیم صهیونیستی جلسه اضطراری هیئت دولتش رو برگزار کرد، حرفشون این بود که یمن عکس العمل خواهد نشون داد. خب اینجا رهبر مردم یمن و انصار الله سید بدرالدین که به هر حال یک شخصیت مقاوم ایستاده و پایدار در مبارزه و جهادگر هست، قطعا پاسخ سختی رو به رژیم صهیونیستی خواهد داد.
بله، حالا چون به واکنش ها اشاره کردید، فکر میکنید چه پیامدهایی اصلا وجود داشته باشه برای یمن و به طور کلی منطقه و واکنش ها چه خواهد بود؟
ببینید الان یمنی ها و انصار الله تا کنون با شلیک موشک های فلسطین 2 و دیگر موشک ها و اخیراً از موشک های جدید چه استفاده که عمدتا فرودگاه به گوریان رو میزدن برای اینکه اخلال ایجاد کنند در شبکه هوایی رژیم صهیونیستی. اما با این اتفاقی که افتاد دیگه محدودیتی برای زدن کاخ ریاست جمهوری رژیم صهیونیستی، ترور خود آقای نتانیاهو، حمله به کنست، حمله به مراکز حساس دیگه ندارن و به راحتی میتونن این مراکز رو مورد هدف قرار بدن. به نظر میاد که از امشب دیگه کل صهیونیست‌ها و ناچارن باید برن در پناهگاه ها همراه آقای نتانیاهو و بشینن به عزا برای اینکه منتظر اقدامات انتقام جویانه گروه انصار الله و مردم یمن باشن.
بله، واکنش جامعه بین المللی یا سازمان های حقوق بشری نسبت به این حادثه چی بوده؟
خب طبیعت این سیستمی که ساخته سیستم استکباری هستن، بیشتر با توجه این که بودجه هاشون رو صهیونیست ها و امریکایی ها تامین میکنن، فقط با اعلام خبر بدون هیچ گونه موضع‌گیری در محکومیت رژیم صهیونیستی انجام شده و امیدی هم به دیدگان حقوق بشر در این خصوص نیست. قاعدتا باید شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراری در این خصوص بگذاره، چون گسترش جنگ در شبه جزیره عربستان و صحرای سینا و همچنین اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی متصور هست که میتونه مقدمه برای یک جنگ جهانی باشه.
بله.
و به هر حال باید منتظر باشید ببینیم شورای امنیت در این خصوص چه واکنشی نشون میده، گرچه قطعنامه‌ای که رژیم صهیونیستی بارها در شورای امنیت تصویب شده با وتوی امریکا مواجه شده و اثرگذاری چندانی نداشته. اینجا نشون میده که میدان الان در اختیار یمنی‌ها هست و مردم یمن با قدرتی که در انصار الله وجود داره قطعا یک انتقام سختی رو از رژیم صهیونیستی خواهند گرفت.
بله، پس انتظاری در واقع نمیره از سازمان‌های حقوق بشری که در واقع بخوان اقدامی بکنن، اقدام مناسب.
بله،
خیلی ممنونم از شما آقای کنانی مقدم. خدا قوت، سلامت باشیم و خدا حافظتون.
خدا حافظ شما.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب دختر قالیباف برای آشنایی با برش‌هایی از زندگی شهید گلاب‌علی حسین‌زاده از شهدای جهادگر جامعه کارگری کشور و همسر فداکار و صبورش تهیه شده. البته بهانه نگارش این کتاب در ابتدا روایت مصائب همسر شهید بوده که در میانه کار نویسنده متوجه شده بدون گفتن از پدر این داستان چیزی کم داره. کتاب دختر قالیباف در 15 فصل روایت میشه که از این روایت ها میتونیم به شفاخانه، آلاسکا، گلاب‌علی، عشق یتیم و اجازه پدر اشاره کنیم. در ادامه دعوت میکنم بخش کوتاهی از این کتاب رو با روایت بهادر ابراهیمی بشنوید.
والا دستمون که درد نمیکنه، ولی شما با مرد خونتون مهربون باشه. حالا درسته که کلش با قرمه سبزی میده. کجا میخوای بری ناقلا؟
شنیده بودم چشش علیل شده، اما نمیدونستم از دست و پام افتاده. بیارش پسر جان، بیارش.
با گونی حقوق دادن، یعنی وقتی کار تموم شد حقوق بچه ها رو ریختن توی یه گونی، قرار شد هر کی به اندازه نیازش برده. دقت کردی وقتی پای دار قالی میشینی عین بچه گیاد میشی؟ برد بعد از گلاب دنیا برایش خلاصه شده بود در بزرگ کردن این شش بچه.
منم راضی شدم، وقتی خودش میخواد من چه کارم؟ گفتم نوش جونت آقا جون، فدای علی اکبر حسین.
اگر شنیدن بخش کوتاهی از کتاب صوتی دختر قالیباف براتون دلنشین بود، میتونین به بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنین و فایل صوتی کامل کتاب رو دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه، شما رو به خداوند مهربان میسپارم. بدرود.
کی میدونه غیر خوشی، کی میدونه غیر خوشی.